آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه با تخفیف قیمت گاز به اوکراین در ازای تمدید اجاره بندر سواستوپول به ناوگان دریایی روسیه موافقت کرد. آیت الله خامنه ای گفت مجامع جهانی حق ندارند تهدید اوباما را رها کنند. جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر مبادله اورانیوم با سوخت در حال گفتگوست. ساعت 19. امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 21 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا در پراگ زیبا، الهه روانشاد و رویا کریمی مجد به انتظارتان بودیم. سپاسگزاریم که همراه مایید. عصر بخیر و خوش آمدید. اجازه بدید که مطابق معمول همیشگی برنامه را با تازه ترین خبرها شروع کنیم از رویا کریمی مجد.
در پی مذاکرات رؤسای جمهوری‌های روسیه و اوکراین در سر قیمت تازه گاز، روسیه با دادن 30% تخفیف به اوکراین موافقت کرد. همزمان اعلام شد که اوکراین با تمدید اجاره بندر سواستوپول به ناوگان دریایی روسیه موافقت کرده است. مدت اجاره این بندر در سال 2017 میلادی به پایان می‌رسد. دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه پس از ورود به اوکراین و گفتگو با ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد که تخفیف داده شده به عنوان بخشی از اجاره بندر سواستوپول محسوب می شود. اوکراین خواستار پرداخت $240 برای هر 1000 متر مکعب گاز در ازای $330 جاری است. قرمان بکباقیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان میگوید خود را همچنان رئیس جمهوری این کشور میداند. او در مینسک پایتخت بلاروس از رهبران جهان خواست تا دولت موقت قرقیزستان را به رسمیت نشناسند. روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد که به باقیف اجازه داده است به این کشور برود. آیت الله خامنه ای گفت تهدید اتمی ایران از جانب اوباما نقطه سیاهی در کارنامه این دولت است و مجامع جهانی حق ندارند این تهدید را رها کنند. آیت الله خامنه ای افزود ما اجازه نخواهیم داد آمریکا با این تهدیدها سلطه جهنمی خود را بر ایران تجدید کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران همکنون به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای در حال گفتگوست. آقای صالحی افزوده که ایران با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم در حال مذاکره است. او همچنین گفته است که جمهوری اسلامی خواهان انجام این مبادله به طور همزمان و در داخل ایران است، اما شیوه های دیگری هم ممکن است که منوچهر متکی وزیر ایران پس از گفتگو با تک تک اعضای شورای امنیت جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. علی اکبر صالحی همچنین برخلاف گفته های مشاور محمود احمدی نژاد افزوده است که مکان سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران هنوز مشخص نشده است. پرواز هواپیماها در بسیاری از کشورهای اروپایی از سر گرفته شد. اولین پرواز راه دور امروز صبح در فرودگاه هیثرو لندن به زمین نشست. مسئولان بریتیش ایرویز امیدوارند ده ها پرواز دیگر از آمریکا، آفریقا و آسیا امروز در این فرودگاه انجام شود. توقف پروازها در اروپا در چند روز گذشته به دلیل خاکستر ناشی از آتش‌فشان ایسلند سبب لغو بیش از 95,000 پرواز و سرگردانی ده ها هزار مسافر در فرودگاه ها شد و مسئولان شرکت‌های هواپیمایی و بیمه اکنون با مسئله جابجایی مسافران و پرداخت غرامت به آنها روبرو هستند. رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی امروز اعلام کرد که شرکت هواپیمایی حدود 1,700,000,000 خسارت دیدند. نمایندگان آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان سه‌شنبه شب بار دیگر در جلسه غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. این نشست در دفتر نمایندگی چین در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد و حاضران درباره پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران گفتگو کردند. این جلسات از چهارشنبه گذشته تقریبا هر روز برگزار شده است. به گفته یکی از دیپلمات‌ها، روسیه در نشست سه‌شنبه شب پیشنهادهای نسبتاً سازنده‌ای را ارائه کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از رویا کریمی مجد که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. جزایر سگانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی همچنان مورد مناقشه ایران و امارات متحده عربی هستند. اعتراض رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تخلیه و مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری. جایگاه مجلس در روند تصمیم گیری ها در نظام جمهوری اسلامی، مجلسی که در ماه های اخیر برای اثبات جایگاه خود به چانه زنی و دیگر ترفندها متوسل شده است، با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردیم. در 30 سال روز مرگ زنده یاد سهراب سپهری، یادی خواهیم کرد از این شاعر به نام ایرانی. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. جزایر سگانه در جنوب ایران همچنان محل مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی است. از طرفی امارات اصرار بر مالکیت بر این جزایر را دارد و از طرف دیگر ایران حاکمیت خود را بر آنها تثبیت شده می داند. اما گویا این تنش ها وارد مرحله تازه‌ای شده و مقامات اماراتی ایران را همانند اسرائیل اشغالگر خواندند. اطلاعات بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
باز هم جزایر سگانه جنوب ایران موضوع تنش میان دو کشور ایران و امارات متحده عربی شد. وزیر امور خارجه امارات عبدالله بن زاید روز سه‌شنبه ایران را متهم به اشغالگری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا کرد و آن را شرم‌آور توصیف کرد. وی تا آنجا پیش رفت که ایران را در آنچه اشغال سرزمین‌های عرب نامیده با اسرائیل مقایسه کرد. این سخنان از طرف ایران بی جواب نماندند. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرگزاری داخلی مهر این اظهار نظر را نسنجیده خواند و این گونه به گفته او سوء تفاهمات را قابل مذاکره دانست. هرچند از نظر وزیر امور خارجه امارات متحده عربی این موضوع فراتر از سوء تفاهم است و ایران این جزایر را اشغال کرده است. ولی اسناد تاریخی چیز دیگری نشان می‌دهند. پیروز مشتهدزاده، تحلیلگر جغرافیای سیاسی خلیج فارس، معتقد است که این جزایر سگانه در سال 1971 میلادی برابر با سال 1350 شمسی طبق قراردادی به ایران بازگردانده شده و امارات متحده عربی هیچ گونه اعتراضی تا سال 1992 به این قرارداد نداشته است.
کاملا روشن هست که این حق حاکمیت مستند هست و بر اساس یک قرارداد تثبیت شده است. امارات متحده عربی برای اولین بار در سال 1992 ادعا نسبت به این جزایر را مطرح کرد، در حالی که این جزایر در سال 1971 21 سال جلوتر از تاریخی که اشاره کردم به ایران بازگردانده شدند از طریق قانونی و هیچ کسی هیچ اعتراضی نداشت، هیچ کسی هیچ ادعایی نداشت برای 21 سال و هیچ کسی هیچ بحثی رو نداشت.
بر پایه قرارداد 1971 جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازپس داده شد و همزمان کشور امارات متحده عربی در آن سال تشکیل شد. اما چند سالی است که مقامات امارات متحده عربی بر ادعای مالکیت جزایر سگانه پای می فشرند. این ادعا هرچند گاهی کمرنگ می شود و برخی اوقات هم تا آنجا پیش می روند که ایران را اشغالگر خطاب می کنند. بهمن آقای تحلیلگر سیاسی می گوید
امارات عربی متحده سیاست خودش رو در مورد پیگیری جدی مسائل مربوط به این جزایر تغییر داده و سعی میکنه در مجامع مختلف بین المللی از سازمان ملل گرفته تا اتحادیه اروپا و به خصوص در قالب نشست‌های کشورهای عربی مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج حمایت کشورهای دیگه عربی رو از این موضوع جلب کنه و ایران رو اشغالگر در این زمینه معرفی بکنه.
گویا اینکه به گفته مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی این بار اولی نیست که ایران متهم به اشغال این جزایر می شود.
در مجموع به خصوص موقعی که ایران اول نیروهای خودش رو وارد این مناطق کرده اینقدر جزایر رو پس گرفت، این مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد بردن و ایران رو اون کشورهای از قبیل لیبی و عراق در اون زمان ایران رو به عنوان اشغالگر سرزمین عرب متهم کردن. یعنی این اتهام هم برمیگرده به 40 سال پیش.
اما این تحلیلگر سیاسی بالا گرفتن ادعای مالکیت امارات بر این جزایر را بی ارتباط با شرایط سیاسی ایران در منطقه نمی‌داند.
دولت امارات متحده عربی هرگاه که موقعیت ایران ضعیف بوده در عرصه بین‌المللی، لفظش در ارتباط با ایران و مسئله جزایر تندتر و قوی‌تر شده. مشاهده این بودیم که موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، برای اولین بار این مسئله رو اینها مطرح کردند. تا زمانی که وضع صدام در ارتباط با جنگ خوب بود، اون رو مرتب تکرار میکردند، بعد سکوت کردند. بعد در زمانی که نیروهای آمریکایی وارد منطقه شدند و جنگ اول خلیج فارس صورت گرفت، مجددا مطرح شد. و مثلا الان که ایران در یک نوع انزوای بین‌المللی قرار داره، باز این لحن شدت پیدا میکنه و میبینیم که با این فرم در مقابل ایران قرار میگیرن.
مقایسه ایران با اسرائیل از سوی مقامات امارات متحده عربی شدیدترین لحنی است که تا به حال بر علیه ایران و حاکمیتش بر جزایر سگانه به کار گرفته شده است.
جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا همچنان مورد مناقشه ایران و امارات متحده عربی است. نوشین سید حسینی گزارش میداد.
اینقدر موبوطی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ما هاست که رئیس مجلس و دیگر نمایندگان مجلس برای آن که اثبات کنند که این مجلس است که در رأس امور است و تصمیم‌های مجلس برای قوه مجریه لازم الاجراست، نیازمندان هستند تا چانه بزنند، مصاحبه کنند و حتی گاه برای اثبات جایگاهشان برای رهبر ایران نامه بنویسند. آرش حسنی از رادیو فردا در گزارشی جایگاه مجلس در نظام تصمیم گیری ایران را بررسی کرده. بشنویم.
اگر تا پیش از این نامه‌نگاری رؤسای قوا به آیت الله خامنه‌ای تنها در موارد خاص یا استثنایی اتفاق می‌افتاد، در ماه‌های اخیر این موارد خاص آنقدر زیاد شده‌اند که حالا دیگر می‌توان به راحتی این نامه‌نگاری‌ها را امری عادی در فضای سیاست‌گذاری ایران قلمداد کرد. یک روز محمود احمدی نژاد در نامه‌ای از رهبر ایران می‌خواهد تا زمینه تصویب لایحه‌ای را آنگونه که خود انتظار دارد فراهم کند و روز دیگر علی لاریجانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او می‌خواهد تا به دولت توصیه کند از قانون مصوب مجلس تمکین کند. علی لاریجانی در آخرین نمونه از این نامه‌نگاری‌ها در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از او خواسته است تا تکلیف موازی‌کاری‌های وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس را تعیین کند. آنگونه که علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته، طبق قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاست‌گذاری است و این سیاست‌گذاری پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون در می‌آید. اما به اعتقاد او در مواردی این شورا به بحث قانون‌گذاری ورود کرده که به اعتقاد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این ورود بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می‌شود، که البته همین دخالت بهانه نامه‌نگاری علی لاریجانی شده است. گذشته از این مورد که با نامه‌نگاری رئیس مجلس همراه شده، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته جایگاه مجلس در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ایران جایگاهی متناسب با تعاریف قانون اساسی و تأکیدهای موجود نیست. تا آنجا که حتی برخی کارشناسان مسائل سیاسی همچون مهدی فتاپور بر این باور هستند که تنزل مجلس و در واقع کمرنگ شدن بخش جمهوریت نظام تضادی تاریخی و ماهیتی در نظام جمهوری اسلامی به حساب می آید.
جمهوری اسلامی از ابتدا یک تضاد داره در درون سیستمش و اون این که از قانون اساسی و از همون ابتدا یک سلسله ارگان‌های انتخابی پذیرفته شدند و مسئله جمهوریت نظام در واقع بر این اساس بنا شده که عبارت باشه از ریاست جمهور و مجلس. از سوی دیگه یه سری ارگان‌های غیر انتخابی در مقابل اینها قرار گرفتن که وزن اصلی رو اینها ایفا میکنن، مثلا ولی فقیه و شورای نگهبان. این تضاد همیشه عمل کرده، یعنی به تدریج که ما از ابتدای انقلاب جلو میایم تلاش شده که وزن ارگان‌های انتخابی کاهش پیدا بکنه و وزن ارگان‌های غیر انتخابی یعنی ولی فقیه بالا بره، و این امر به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای به یک شکلی افزایش پیدا کرده. در دوره آقای خامنه‌ای ایشون به دلیل نفوذی که داشتن خب مورد تایید بودن و اگر صحبتی میشد همه رعایت میکردن، ولی کن تلاش میشد و خیلی وقتا که در جزئیات دخالت نشه. ولی در دوره آقای خامنه‌ای به خصوص در این 8 سال اخیر خود ایشون و ارگان‌هایی مثل شورای نگهبان به طور مستقیم در مسائل معینی که مستقیما به حیطه وظایف مجلس یا ریاست جمهور برمیگرده در مقاطع مختلف دخالت کردند، و بر مبنای اینکه کدوم اینها با این ارگان‌ها هماهنگ‌تر باشند عملاً بر علیه ارگان دیگر عمل کردند. موضوع تضعیف ارگان‌های انتخابی در مقابل ولی فقیه و شورای نگهبانه.
اما کشمکش محدود به تلاش انتصابی‌ها برای محدود کردن بخش‌های انتخابی نیست. گاه حتی بخش‌های انتخابی خود کمر به حذف و محدود کردن خود بستند. چند هفته پیش نمایندگان مجلس طرح تدوین قوانین و مقررات کشور را به نفی اصلاح کردند که ارگان‌های زیر نظر رهبری از نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارتی خارج شدند و دامنه نظارت مجلس و محدوده کاری آنها خودخواسته کاهش یافت. تصمیمی که به اعتقاد محمد سیف‌زاده حقوقدان ایرانی مغایر با قانون اساسی تلقی می شود.
این نحوه نگارش قانون و قانونگذاری نشان می دهد که نهادهای زیر نظر رهبری از شمول قانون مجلس برخلاف آنچه که تصویب شده خارج نیستند، و اگر چنین قانونی وضع بشود قطعا با قانون اساسی مغایرت داره.
علی عباس‌پور تهرانی گفته پاسخ رهبر ایران به نامه علی لاریجانی سلوحه کار قرار می گیرد. اما حتی اگر نامه رهبر ایران به رئیس قوه مقننه به سود مجلس هم باشد، نامه نگاری، چانه زنی و استمداد از رهبر ایران برای حفظ شأن و منزلت مجلس چندان شایسته نیست. چرا که به گفته آیت الله خمینی قرار بود مجلس در رأس همه امور باشد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در نامه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد نسبت به تخلیه و مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری توسط سازمان میراث فرهنگی اعتراض کرده و از معاون حقوقی رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به این امر شده است. موزه یادمان ریاست جمهوری در ساختمان شماره 240 مجموعه سعدآباد تهران محل نگهداری تمامی هدایایی است که سید محمد خاتمی در 2 دوره ریاست جمهوری خود در داخل و خارج از کشور دریافت کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، موزه یادمان ریاست جمهوری در 2 خرداد ماه سال 1384 رسما با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی افتتاح شد و از همون زمان تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت. خبرگزاری ایلنا میگوید پس از اینکه محمد خاتمی در آبان ماه 1384 دولت را به محمود احمدی نژاد تحویل داده است، اسفندیار رحیم مشایی حق بهره برداری از این موزه را از کتابخانه ملی گرفته و به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرده است. از این زمان به بعد سازمان میراث فرهنگی از ورود کارمندان این موزه به داخل آن جلوگیری کرد و موزه یادمان ریاست جمهوری ایران به تعطیلی کشیده شده است. این در حالی است که به گفته حامد یاری مشاور رئیس کتابخانه ملی موضوع حکم آقای مشرایی صرفاً واگذاری ساختمان 240 سعدآباد به سازمان میراث فرهنگی بوده نه اموال داخل این موزه. در نامه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به معاونت حقوقی محمود احمدی نژاد اشاره شده که سازمان میراث فرهنگی در هفته‌های اخیر بدون توجه به مصوبات دولت به صورت یک طرفه اقدام به تخلیه و مصادره اموال ساختمان یادمان ریاست جمهوری کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا از قول حامد یاری میگوید در مورد واگذاری اشیا و هدایای داخل موزه یادمان تصمیم رسمی از جانب دولت اعلام نشده است و سازمان میراث فرهنگی به طور غیرقانونی دست به مصادره این اموال زده است. به گفته این مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی، یادمانهای ریاست جمهوری جزء اسناد کشور به حساب می آیند و به همین دلیل نگهداری از آنها تنها به سازمان اسناد محول شده است. به گفته خبرگزاری ایلنا، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران به بهانه موزه‌ای بودن این اشیا دست به مصادره اموال موزه یادمان ریاست جمهوری زده است. کرچه در موزه یادمان ریاست جمهوری بخشی از هدایای علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهوری و دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم نگهداری می‌شد. بخش اعظم هدایا حدود 2000 هدیه مربوط به دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی است که توسط شخصیت‌های جهانی مختلف به او اهدا شده است. از جمله هدایایی از طرف یاسر عرفات، رهبر سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی، کوفی انان، رئیس سابق سازمان ملل متحد و پاپ ژان‌پل دوم، رهبر سابق کاتولیک‌های جهان.
مانیا منصور گزارش میداد. عزیزان، فرصتی است برای اینکه شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. پیامکگیر هم داریم 00420-603-8741-50. ما را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. نقطه نظراتتون رو هم با ما و هم با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه برابر است با 30 سال روز مرگ زنده یاد سهراب سپهری، شاعر و نقاشی که آمیزش این دو هنر او را در ردیف یکی از برجسته ترین بنیانگذاران شعر تصویری در ایران قرار داده است. یادی از سهراب سپهری در 30 سال روز مرگش در گزارش همکار ما شهرام میریان.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن زوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.
صدای پای آب، سروده‌ای معروف از زنده‌یاد سهراب سپهری را با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی، هنرمند سینما و تئاتر شنیدیم. سهرابی که باید نرم و آهسته به سراغش می‌رفتی تا مبادا چینی نازک تنهاییش ترک بردارد. سهراب سپهری زاده کاشان است، زاده شهر گل و گلاب، شهری که در سال 1307 خورشیدی، یعنی زمانی که به دنیا آمد، سنتی ترین شهرهای ایران بود. در چنین محیط و خانواده‌ای اهل شعر و نقاشی و موسیقی رشد و پرورش یافت. ماندگاری زیبایی‌های طبیعی کاشان بر ذهن و روحش، سهراب سپهری را از همان نوجوانی به دو هنر شعر و نقاشی کشاند. دو هنری که همسایه دیوار به دیوارند و شاید به همین خاطر باشد که شاعر و نویسنده ساکن آلمان مانی، سهراب سپهری را در ردیف یکی از بنیانگذاران شعر تصویری امروز ایران جای داده.
سهراب سپهری شاید گفت که یکی از بنیانگذاران شعر تصویری مدرن ایران است. در شعر نو ایران، نادر نادرپور شاید پایه‌گذار شعر تصویری ایران باشه و هیچ کس در دوران نادرپور و اندکی پس از او نتوانست به اندازه سهراب سپهری قنای تصویری شعر امروز ایران رو گسترش بدهد و حرفایی هم که میزند گرچه به عالم سیاست و حرکت‌های اجتماعی چندان ارتباطی ندارد، اما میتواند در خلوت انس برای هر ایرانی قابل خواندن و زمزمه کردن باشد.
سهراب سپهری 15 ساله بود که کاشان را که به گفته خود به او آرامش میداد ترک گفت و به تحصیل در دانشسرای مقدماتی و سپس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت. انتشار سروده ها و نمایش نقاشی هایش به زودی سهراب سپهری را در تهران به شهرت رساند و همزمان یاران و دوستانی را هم به سویش کشاند که یکی از آنها شاعر و نویسنده ساکن سوئد مرتضی رضوان است. مرتضی رضوان در گفتگو با ما با اشاره به باورها و اعتقادهای مذهبی سهراب سپهری بر زبان شعری او دست می‌گذارد و می‌گوید اگر سهراب نمی‌بود شعر فارسی زبانش را کم می‌داشت.
سهراب سپهری با ذهنیتی کاملا شاعرانه خودشو، مذهبشو و نگاهشو به زندگی تعریف میکنه. او تمامی موتیوهای اسلامی رو به شیوهی بسیار ظریف بیان میکنه و پاسدار اسلامی است از نوع مطبوع خودش. مثل حافظ نیست که مذهب و زیر نقد ببره و به انسان بیاموزه چگونه به مذهب نگاه کنه. ضعف فلسفی، شکوهمندی غریزه، زیبایی طبیعت، لطافت، بی‌توجهی به آینده ضعف‌ها و اعتبارات سهراب سپهریه. با تمامی این حرفا باید بگم اگر سهراب سپهری نبود شعر فارسی زبان اونو کم داشت.
سهراب سپهری شاعر و نقاش تأثیرگذار در اول اردیبهشت ماه سال 59 خورشیدی در تب و تاب انقلاب اسلامی بر اثر سرطان خون از این دنیا رفت. هنرمندی که وقتی به نماز می ایستاد سجادش دشت و مهرش نور بود.
من مسلمانم، جا نمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد تی، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که از آنش را باد گفته باشد سر گلدسته سر. من نمازم را پی تکبیرت و الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت مو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، تیم اینتر میلان ایتالیا در ورزشگاه سان سیرو جوزپه مازا 3-1 بارسلونای اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد. این مسابقه 83 هزار تماشاگر داشت. به دلیل وقوع آتش‌فشان در ایسلند و لغو پروازها در اروپا، تیم بارسلونا با اتوبوس 725 کیلومتر را پیمود تا به میلان برسد. مسابقه برگشت در چهارشنبه شب آینده در نو کامپ بارسلون انجام می‌شود. در مسابقه دیگر رفت نیمه پایانی امشب بایرن مونیخ آلمان میزبان لیون فرانسه است. تیم لیون نیز با سفری زمینی به مونیخ رسیده است. مسئله درگیری فیزیکی ماموران حراست سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به مجلس اسلامی ایران کشید. در حالی که حجت الاسلام جلال یحیی‌زاده رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس در خبرگزاری دانشجویان ایران از موافقت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با استعفای محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و آمادگی علی آبادی برای کنارگیری خبر داد، علی آبادی در خبرگزاری‌های ایران اعلام کرد که مطالبی که عنوان شده صحت ندارد و تصمیمی برای استعفا از کمیته المپیک ندارد، تا زمانی که باشد اجازه دخالت نمی‌دهد. در پیکارهای بسکتبال جوانان غرب آسیا در بیروت، تیم ملی جوانان ایران از لبنان میزبان 71-68 شکست خورد و به داوری مسابقه رسما اعتراض کرد. جوانان ایران در اولین بازی اردن را شکست داده بودند و امشب با سوریه بازی می کنند. سه تیم اول به رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در صنعا یمن راه می‌یابند. در مراسم قرعه‌کشی پیکارهای بسکتبال قهرمانی باشگاه آسیا در دوحه قطر، مهرام ایران مدافع عنوان قهرمانی با نمایندگان فیلیپین، عراق، قزاقستان و قطر همگروه شد. برای حضور تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های چهار تیمی روسیه 14 بازیکن انتخاب شدند تا بعد از اردویی از 5 تا 14 اردیبهشت روانه پیکار با روسیه، اوکراین و مجارستان شوند. از سوی دیگر سرمربی و بازیکنان تیم ملی فوتسال مردان ایران همگی ممنون مصاحبه شدند.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز نخست از اردیبهشت ماه خوش آمدید. الهه روانشاد و حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا در شهر زیبای پراگ، جایی که ما هستیم، به انتظارتان بودیم. این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته اختصاص دارد، اما نخست بشنویم خبرها را از حسین قویمی.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران همکنون به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای در حال گفتگوست. آقای صالحی افزوده که ایران با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم در حال مذاکره است. او همچنین گفته است که جمهوری اسلامی خواهان انجام این مبادله به طور همزمان و در داخل ایران است، اما شیوه های دیگری هم ممکن است که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از گفتگو با تک تک اعضای شورای امنیت جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. علی اکبر صالحی همچنین برخلاف گفته های مشاور محمود احمدی نژاد افزوده که مکان سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران هنوز مشخص نشده است. در خبر دیگر، دولت فرانسه طرحی را در دست تهیه دارد که به موجب آن پوشیدن روبنده در تمامی اماکن عمومی در این کشور منع می شود. سخنگوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت پوشیدن روبنده به معنای آن است که اقلیتی در این کشور درها را به روی خود می بندند و ارزش‌های جامعه فرانسه را قبول ندارند. شمار اندکی از زنان مسلمان با گرایش بنیادگرایی اسلامی در فرانسه روبنده می پوشند. در خبر دیگر، قرمان بک بغیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان می گوید خود را همچنان رئیس جمهوری این کشور می داند. او در مینسک پایتخت بلاروس از رهبران جهان خواست تا دولت موقت قرقیزستان را به رسمیت نشناسند. روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد که به باقیف اجازه داده است که به این کشور برود. دولت موقت قرقیزستان چند روز پیش اعلام کرده بود که باقیف در نامه رسما استعفا کرده، اما او امروز استعفای خود را تکذیب کرد. و در خبری دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای گفت تهدید اتمی ایران از جانب باراک اوباما نقطه سیاهی در کارنامه این دولت است و مجامع جهانی حق ندارند این تهدیدها را رها کنند. آیت الله خامنه‌ای افزود ما اجازه نخواهیم داد آمریکا با این تهدیدات سلطه جهنمی خود را به گفته او بر ایران تجدید کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً با اعلام سیاست جدید هسته‌ای دولت خود گفته بود که آمریکا از این پس به کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند حمله اتمی نخواهد کرد. او این سیاست را پیام مهمی برای ایران و کره شمالی دانسته بود. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی. هدفمندسازی یارانه ها. سرانجام مجلس تسلیم نظر دولت شد، ظاهرا زیر فشار رهبری. پایین ترین نرخ رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی می شود. ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست و وزارت نفت دست به دامان سپاه می شود. بهای سهام بورس در تهران همچنان در حال پرواز به بالا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک نشست غیر علنی و غیر رسمی تسلیم خواست دولت شد و تمایل خود را به تعدیل قانون یارانه‌ها اعلام کرد تا نظر دولت برای اجرای شدن این قانون تأمین شود. نمایندگان مجلس با یک رأی‌گیری استمزاجی که در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، اما آنچنان که رئیس مجلس میگوید به طور عرفی به کار گرفته می‌شود، بدون تغییر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون بودجه سال 89 سه مجوز به دولت دادند. اجرای قانون یارانه‌ها طی 9 ماه، معافیت درآمد یارانه‌ای دولت از مالیات و عوارض و امکان پرداخت نقدی متفاوت به اقشار مختلف جامعه. برخی نمایندگان مجلس چون علی مطهری و احمد توکلی تغییر یا تعدیل قوانین مجلس از جمله قانون یارانه‌ها را از طریق رأی‌گیری استمزاجی، آن هم در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی، قانونی ندانستند و آن را نوعی بدعت و پایین آورنده شأن مجلس خواندند، اما مخالفت آنان از سوی رئیس مجلس پذیرفته نشد. به گفته حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیس مجلس، برابر گزارش کمیسیون ویژه، دولت میتواند همه مبلغ 20000 میلیارد تومان را هزینه کند و برای جبران عوارض شهرداری ها و دهداری ها اقداماتی از طرق دیگر صورت دهد. از سوی دیگر دولت میتواند مبلغ 20000 میلیارد تومان برای ماهای باقی مانده، یعنی 9 ماه، اجرایی شود و پرداخت یاران ها بر پایه تشخیص دولت خواهد بود، یعنی دولت میتواند تشخیص دهد چه خانوارهایی بیشتر مستحق دریافت یارانه هستند. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد میپرسم تغییر قانون به این صورت چه نتیجه اقتصادی میتواند در فرایند اجرا داشته باشد؟
به نظر میرسه که دست دولت برای تغییرات بسیار بزرگ نه تنها در عرصه تفسیر این قانون بلکه در عرصه اجرا باز شده باشه و این برای دولتی که در سال گذشته دارای 70% تخلف بودجه بوده، در عمل حتی بیش از اون چیزی که الان انگاشته میشه تغییر بکنه و با اون هدفهای اولیه طرح که حتی اونها هم از نظر اقتصادی محل اشکال بود، تفاوت زیادی پیدا بکنه. چون ما میدونیم با این تغییرات اولا قدرت خرید دولت برای تزریق پول به جامعه بسیار زیاد میشه، دو میتواند دولت در اینکه کدام گروه رو انتخاب بکنه و کدام گروه رو انتخاب نکنه، درآمدها رو به برخی از اقشار منتقل بکنه و از برخی از اقشار دریغ ببرزه. بنابراین در مجموع اون خط کلی اساسی این تغییرات به سمت باز شدن دست دولت برای انجام اقداماتی است که مد نظرش اما به روی کاغذ نیامده است. خود رأی‌گیری غیر علنی و استمزاجی که انجام شده در مجلس نشان میده که منطق این تغییرات قانع کننده نبوده، حتی برای نمایندگان این مجلس مطیع رهبر. بنابراین دولت تصمیم میگیره که با دور زدن قانون و لابی کردن و متوسل شدن به بالاترین مقام حکومت، مجلس رو وادار بکنه که این تغییرات رو انجام بده. طبیعتاً این تغییرات علارغم هر سود یا فایده اقتصادی که داشته باشه، یک زیان سیاسی بزرگ داره و اون هم این است که دست قدرتمداران رو برای تغییرات نامطلوب در اقتصاد باز میکنه و این در بلند مدت در واقع شایسته جامعه ایران نیست. اساساً واژه استمزاج واژه‌ای نیست که در مباحث حقوقی و اقتصادی مدرن جایی داشته باشه. این واژگان به وام گرفته شده از به اصطلاح اون فرهنگ حوزوی و منابع فقهی. قاعدتاً میبایست طلب مزاج یا طلب ذوق نمایندگان مجلس باشد، اما با توجه به روندی که پیش آمده به نظر میاد که این استمزاج بیشتر از اون که مطلوب نمایندگان مجلس باشه تابع اونها باشه، تابع به اصطلاح قدرت مطلقه فقیه باشه. با این توضیح میتوان دید که این تغییرات میتونه در عرصه خرد اقتصادی، در عرصه کلان اقتصادی تغییرات شگرفی رو به همراه داشته باشه بر اقتصاد ایران.
خب این تغییرات چه خواهند بود به نظر شما؟
در عرصه اقتصاد خرد اکتورهای اقتصادی مثل خانواده قدرت خریدشون بالا خواهد رفت با انتقال این پولها به خانوار، اما از اونجایی که این انتقال درآمد با ابزارهای دیگری همراه نیست، با استفاده از سیاست‌های دیگری، قاعدتاً به تورم بیش از این چیزی که هست خواهد انجامید و در مجموع و در میان مدت قدرت خرید خانواده به طور واقعی بالا نخواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم اینکه خانواده احساس میکنه میزان اسمی پولش بیشتر شده، میزان اسمی درآمدش بالا رفته، اما قدرت واقعی خرید و قدرت واقعی در عرصه واقعیت زندگی روزمرهش افزایش پیدا نخواهد کرد. اما در عرصه اقتصاد کلان هم این تغییرات تاثیر خواهد داشت. ما میدونیم که خب دولت الان داره کسر بودجه زیادی، خب این کسر بودجه باعث شده که نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد بشه و در نتیجه تورم افسار گسیخته رو ما داشته باشیم در جامعه. با باز شدن دست دولت و با اون بی‌انضباطی که ما ازش در مسائل بودجه دیدیم، نقدینگی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین میشه انتظار داشت که نه تنها تورم افزایش پیدا بکنه، بلکه اختصاص منابع به اون مصارف عقلانی هم کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه این دولت همواره مایل بوده که با ترجیح منافع کوتاه مدت از منافع بلند مدت چشم بپوشه و با استفاده از پول در چارچوب هزینه‌های جاری از به اصطلاح هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای بکاهه. بنابراین در عرصه خرد و در عرصه کلان تاثیرات این تغییرات نامطلوب خواهد بود، تورم رو خواهد برد بالا، از طرف دیگه رشد اقتصادی رو که میشد با اختصاص این منابع به بخش‌های تولیدی بالا برد رو کاهش میده و اقتصاد ایران رو مصرفی‌تر و غیر توسعه‌گرا می‌کنه.
محور اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عبارت است از حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی مسافری. با اجرای این قانون قیمت برق باید طی 5 سال از 13 تومان فعلی به بیش از 5 برابر و به حدود 70 تومان برسد. قیمت آب بیش از 3 برابر، قیمت بنزین 5.5 برابر، نفت گاز 28 برابر و نفت کوره 38 برابر افزایش پیدا می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که کشورهای دنیا و اقتصادهای کشورهای مختلف در چهارگوشه جهان پس از پشت سر گذاشتن 2 سال بحرانی عمیق در اقتصاد کم کم در حال نضج گرفتن هست، به نظر می رسد که اقتصاد ایران همچنان در مرحله‌ای بسیار بحرانی قرار گرفته. از جمله برخی نهادهای اقتصادی بین المللی در روزهای گذشته با انتشار آمارهای بار دیگر پیش‌بینی‌هایی برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی برای مناطق مختلف و جهان دارند که ایران در مقایسه با دیگر کشورها نرخ رشد بسیار پایین خواهد بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آخرین آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی چه پیشبینی از اقتصاد جهان دارند و چه جایگاهی ایران از نظر رشد خواهد داشت؟
در مورد اقتصاد جهانی در مجموع بزرگترین و مقتدرترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی که همون صندوق بین‌المللی پول باشه و بانک جهانی، در مجموع نسبت به چشم‌انداز رشد در سال جاری میلادی 2010 و همینطور در سال 2011 خوشبینی بیشتری نشون میدن و برای اقتصاد دنیا چیزی در حدود 4% حتی پیش بینی میکنند نرخ رشد رو در سال 2010. مطابق این نرخ رشد 4% به گونه‌ای متفاوت بین مناطق مختلف جهان تقسیم میشه. ایالات متحده آمریکا در مجموع گویا در سال جاری میلادی از نرخی تقریبا برابر با 3% برخوردار خواهد بود، حالان که منطقه اتحادیه اروپا و به خصوص منطقه یورو نرخ رشدش پایین‌تر، آلمان چیزی در حدود 1.5، فرانسه 1 و حتی کشورهایی هستند مثل اسپانیا یا یونان که احتمال داره رشد منفی هم داشته باشند. بهترین منطقه رشد در سال جاری میلادی طبعا سازمان‌های بین‌المللی از آسیا اسم می‌برند، البته بدون در نظر گرفتن ژاپن که نرخش پایینه. ما کشورهایی داریم مثل چین که نرخشون تقریبا با 10% پهلو می‌زنه در سال 2000 2010 بر اساس پیشبینی ها که البته چین در 3 ماهه اول حتی رشد 12% رو تجربه کرده، هند هم زیاد دور نیست چون که حدود 7.5-8% براش پیشبینی شده. در منطقه آفریقا و خاورمیانه که اینها در آمار بین‌المللی معمولا با هم محاسبه میشن، گزارش های نشون میده که نرخ رشد اقتصادی چیزی حدود 4.2% خواهد بود در سال جاری میلادی، یک کم بالاتر میره در سال آینده. در مجموع امیدواری بیشتر شده، منتها تردیدهایی هست در مورد اینکه این رشد با دوام باشه و در ورای سال 2011 ادامه پیدا بکنه، و همینطور تردیدهایی هست در مورد مسائلی که پیش آمده طی این 2 ساله بحران برای کشورهای پیشرفته صنعتی، به خصوص مغروز شدن شدید دولت‌ها برای برنامه‌های تحریک اقتصادی که این قرض هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا و هم در ژاپن به مقدار بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این یکی از ریشه‌های دلنگرانی است.
ولی خب ظاهراً این خوشبینی‌ها نسبت به رشد اقتصاد جهان در مناطق مختلف با اختلاف‌های متفاوت شامل ایران نمیشه در این آمارها، یعنی ظاهراً ایران چندون سهمی از این نرخ رشد نخواهد داشت.
دقیقاً، یعنی چیزی که عجیب به نظر میرسه اینه که ایران به رغم اینکه کماکان از درآمدهای سرشار نفتی برخورداره و نفت بین 85 تا 90 دلار هر بشکه‌ای نوسان میکنه، نرخ رشد چشمگیری براش پیشبینی نمیشه، چیزی در حد 1-1.5% در سال جاری و حدود 2-2.5% در سال آینده میلادی. سازمان‌های داخلی، نهادهای کارشناسی داخلی هم در این مورد تقریبا میشه گفت به گونه‌ای همراهی میکنند. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد سال 1387 رو اعلام نکرده، از 1388 هم خبری نیست، ولی در مجموع بر اساس گفته‌های شفاهی آقای محمود بهمنی در دستگاه مقننه به نظر میاد که نرخ رشد ایران در سال 1387 حدود 2.3% بوده، در سال 88 چیزی در همان حد، و در سال جاری خورشیدی 1389 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و پیشبینی‌های کارشناسی حتی از اون مقدار هم پایین‌تره و احتمالاً شاید پیرامون 1% نوسان بکنه، یعنی در سطحی بسیار بسیار پایین‌تر از رشد اقتصادی که برای مجموع خاورمیانه و آفریقا پیشبینی شده در سال جاری میلادی.
با وجود این آمارها آقای احمدی نژاد چند وقت پیش مدعی شد که ایران یکی از تنها کشورهایی است که از بحران جهانی آسیب ندیده. با هم گوش میکنیم صدای آقای احمدی نژاد رو.
در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. تقریبا همه دنیا با بحران‌های سنگین اقتصادی مواجه بودند، ایران در گذر از بحران ها بود در سال 2009 و شاخص های اقتصادیش بهبود پیدا کرد. علت اصلیش هم اینه که اقتصاد ما اقتصاد عمدتاً متکی به توانمندی های درونی است و متکی به استعدادهای درونی است. تأثیر پذیریش از اقتصاد جهانی کمتر از دیگرانه.
خب با توجه به این گفتاری آقای احمدی نژاد و با توجه به این آمارهای موجود، این آمارها طبیعی بازتاب خودشون رو در اشتغال، در تولید، در تمام سطوح اقتصادی نشون میدن، چون هر درصد رشد خودش بیانگر اشتغال بیشتره و هر درصد کاهش بیانگر اشتغال کمتر هست. اما در ایران چگونه این نرخ رشد بازتاب پیدا میکنه در عرصه اشتغال مثلا؟
تأثیرش بسیار بسیار شدیده. هم برنامه چهارمی که اصولا اجرا نشد پیشبینی نرخ رشد 8% رو کرده بود، و هم طرح برنامه 5 ساله پنجم که به زودی مورد بررسی قرار میگیره متکی هست بر دستیابی به نرخ 8%. در هر دو مورد برای ایجاد دست کم 1,000,000 فرصت شغلی در سال. خب اگر ایران بتواند با نرخ 8% 1,000,000 فرصت شغلی به وجود بیاره و با این فرصت‌های شغلی جدید بتواند از اوجگیری باز هم بیشتر بیکاری جلوگیری بکنه، چه وضعیتی به وجود خواهد آمد وقتی که اقتصاد ایران نرخ رشدش در حد 2% و یا حتی 1% پایین میاد؟ ما حتما اطمینان داریم که با توجه به این نرخ رشد بسیار بسیار نازل از 1387 رفت تا کنون به طور حتم ایران یکی از دوره‌های سخت رو در عرصه اشتغال سپری می‌کنه، منتها هیچ آماری رو منابع صاحب صلاحیت ایران در زمینه نرخ اشتغال انتشار نمیدند، چون که این آمار باید در ارتباط با نرخ رشد ایران منتشر بشه و همونطور که عرض کردم در مورد نرخ رشد هم تا به حال هیچ آماری در مورد 87 و 88 منتشر نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
حتی ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. پس از گذشته 17 ماه از امضای تفاهمنامه گازی ایران و ترکیه برای سرمایه گذاری در پارس جنوبی، وزارت نفت قصد دارد در صورت به توافق نرسیدن با ترک ها توسعه 3 فاز میدانهای گازی پارس جنوبی به ارزش تقریبی 7 میلیارد دلار را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در آبان ماه 1387 میان ایران و ترکیه امضا شد، قرار بود در مدت 1 سال شرکت‌های ترکیه با بررسی‌های فنی و اقتصادی شرایط خود برای توسعه فازهای پارس جنوبی را به وزارت نفت ایران اعلام کنند. علاوه بر مشارکت و سرمایه‌گذاری ترکیه در 3 فاز 22 تا 24 پارس جنوبی، صدور سالانه 35 میلیارد متر مکعب گاز ایران از مسیر ترکیه به اروپا، ساخت خط لوله 1850 کیلومتری انتقال گاز از اصلویه تا مرز بازرگان و فروش 50% گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به ترکیه هم از دیگر توافق‌های گازی تهران و آنکارا بود. پس از سپری شدن فرصت 1 ساله در آبان ماه 88، این فرصت از سوی ایران برای 3 ماه تمدید شد، اما ترک ها هنوز جوابی به ایران ندادند. از آنجا که توسعه فازهای مشترک پارس جنوبی یکی از اولویت های وزارت نفت در برنامه 5 است، مذاکراتی بین وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی آغاز شده است. گفته می شود در صورت توافق نهایی وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا، طرح توسعه این 3 فاز پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و برخی از پیمانکاران فراساحل همچون ایزوئیکو، صدرا و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار می شود. کارشناسان نفتی و حتی خود مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی سال‌هاست که از نیاز گسترده و فوری بخش نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و فناوری‌های مدرن سخن می‌گویند. سرمایه‌گذاری‌هایی که تنها شرکت‌های بزرگ نفتی جهان توانایی آن را دارند. اما تاکنون به دلیل تنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دنیای غرب، همه تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری بی نتیجه مانده است. پرویز مینا، کارشناس امور نفتی، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
تمام این قرارداد مربوط میشه به فازهای پارس جنوبی، چون که قسمت عمدش در آبهای قطر قرار گرفته و قسمتی در آبهای ایران. پارس جنوبی به 28 فاز تقسیم شده که فقط 10 فازش رو توانستند توسعه بدن و بعد از اینکه شرکت‌ها خودداری کردن از فعالیت، از فاز 11 تا 28 متوقف شده. در صورتی که قطر مرتبا داره از این میدان گاز برداشت میکنه و الان قطر بزرگترین صادر کننده گاز مایع در دنیاست. در صورت که ایران طی 2 سال گذشته به علت کمبود تولید گاز مجبور شده گاز از ترکمنستان و آذربایجان بخره تا استانهای شمالی کشور رو بتواند گاز مورد نیازشون رو تامین بکنه. ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه گذاری در ایران که صدمه‌ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسه و بنابراین به بهانه‌های مختلف مذاکرات رو طولانی میکنن، قراردادها رو به عقب میندازن و این یک تنگنای فوق‌العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده. شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گاز ایران مورد نیازه و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره. خاتم الانبیا کاری که میکنه این است که قرارداد رو میگیره، 20-30% از قرارداد میریزه تو جیبش، بعد این قرارداد رو میخواد به عنوان مقاطعه بده به شرکت های دست دوم و سوم آسیایی و غیره که بیان این کار رو انجام بدن. خودش نه دارای سرمایه است و نه دارای فناوری که بتونه این کار رو مستقلا انجام بده. بنابراین باز گرفتار این میشن که این شرکت های دست دوم و سوم آسیایی از کجا بتونن این سرمایه ها رو تامین بکنن و از کجا میتونن این فناوری ها رو برای ایران بیارن.
بورس تهران در این روزها گامهایی بسیار بلند برمی‌دارد و روز به روز شاخص بهای سهام ثبت شده در این بازار افزایش چشمگیری دارد، به طوری که گفته می‌شود در تنها 18 روز کاری فروردین ماه نزدیک به 13% برای سرمایه‌گذاران سود داشته است. از علیرضا احمدی کارشناس بورس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌پرسم دلیل این افزایش چشمگیر شاخص بورس چی هست؟
دلیل اول برمیگرده به در واقع سخنرانی مقام رهبری جمهوری اسلامی که در روز اول سال 89 گفتن که ما بورس‌های بسیار خوبی در کشور داریم و مردم رو تشویق و ترغیب کردن که در بورس سرمایه گذاری کنن. نکته دوم برمیگرده به بالا رفتن قیمت نفت بیش از 80 دلار، چون بیش از 80% اقتصاد ایران به نفت وابسته است. نکته بعدی برمیگرده به ابتکارات و طرح‌های نوگرایانه و مثبت مدیران جوان سازمان بورس در طول 3 سال اخیر. اینها آمدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو توسعه دادن، شرکت‌های تأمین سرمایه رو راه اندازی کردن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو گسترش دادن، قوانین معاملاتی رو بهینه کردن، نظارت‌ها و کنترل‌ها بر روند اطلاعات شرکت‌ها رو بهبود بخشیدن و از طرف دیگه سختگیری‌هایی رو هم بر شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف نمی‌دادن اعمال کردن. مجموع این سازوکارهایی که مدیران سازمان بورس در 3 سال اخیر انجام دادن، امروز خودش رو در بهبود اعتماد نسبی و بازگشت اعتماد نسبی افکار عمومی به بورس داره نشون میده. نکته بعدی برمیگرده به رشد قیمت فلزات و مواد خام در بازارهای جهانی مانند سرب، روی، مس، نیکل، آلومینیوم که و فولاد و ورق که باعث شده که شرکت‌های معدنی، فولادی و شرکت‌های مرتبط با این صنایع از رشد خوبی برخوردار بشن و به تبع در رشد شاخص بورس مؤثر و زیمدخل واقع بشن. بحث بعدی برمیگرده به رکود عمیق و دامنه‌دار در بازار املاک، مستغلات و ساختمان در کشور که به نظر میرسه بنابر تحلیل‌های موجود این رکود تا سال 92 ادامه داره. مسئله بعدی رشد خوب بازار سرمایه در سال 88 بود که باعث شد مردم در سال 89 گرایش بیشتری به بورس پیدا کنن. از طرف دیگه رکود در بازارهای موازی مانند بازار ارز، طلا، خودرو هم باعث شده بخشی از نقدینگی مردم به سمت بازار بورس هجوم بیاره. تزریق مالی گسترده پول از طرف نهادها و ارگانهای دولتی و شبه دولتی و صندوقهای سرمایه گذاری و صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات مالی اعتباری و بانکها و بیمه ها باعث شده که در واقع حجم تقاضا برای سهام گسترش فراگیری پیدا کنه. و مسئله بعدی برمیگرده به نزدیکی به فصل مجامع. همه ساله در بورس تهران در بهار، چون ما شاهد برگزاری جلسات مجامع عادی سالیانه شرکت ها و تقسیم سود نقدی عملکرد یک سال گذشته شرکت ها در این مجامع هستیم، در نهایت ما شاهد افزایش قیمت سهام و افزایش تقاضا برای سهام هستیم.
شما به توصیه آقای خامنه ای برای سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یکی از دلایل این روند اشاره داشتین. خب چه کسانی در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند که می‌توانند این مبالغ عظیم رو سرمایه‌گذاری کنند؟
ببینید جناب آقای زنگار، بورس تنها بازاری که شما میتونید از 1000 تومان تا 1000 میلیارد تومان در اون سرمایه گذاری کنید. هیچ سقف و کفی و محدودیتی برای خرید و فروش سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداره. و در مجموع من میتونم این نکته رو بگم که افرادی که آمدن در بورس دارن سرمایه گذاری میکنن، یک طیف و دامنه و گستره بسیار وسیع از کارگر ساده، کشاورز ساده تا شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، هلدینگ ها، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی مانند شرکت های تامین سرمایه هستن. یعنی یک طیف بسیار گسترده، فراگیر و دامنه دار.
چه پیش بینی می شود از این روند در بورس کرد؟
این روند رو به رشد شاخص ها و روند رو به رشد و جهشوار در واقع رویکرد و سرمایه گذاری مردم در بورس ادامه خواهد داشت. سال 89 سال بسیار خوبی برای بورس تهران خواهد بود و این روند به باور من تا سال 92 و انتخابات بعدی ریاست جمهوری تداوم داره.
آیا این روند حبابی نخواهد بود که در آینده کوتاهی پیامدهای منفی شدید برای بورس داشته باشه؟
من به عنوان یک تحلیلگر بازار سرمایه که 20 سال تو این زمینه به حال فعالیت مستمر داشتم به شما عرض میکنم من حبابی رو در این فرآیند نمیبینم. عرض بنده بر این نکته استوار هستش که در حقیقت شاخصه ها و نماگرهای اقتصادی ما و قیمت فعلی سهام و نسبت پی بی ای و سوداوری شرکت ها تماما نماگر این واقعیته که ما با حباب و پدیده حباب مواجه نیستیم. البته این نکته رو باید تاکید کنم که به هر حال وقتی قیمت ها به شدت رشد میکنن ممکنه یک چند سبایی هم قیمت ها یک استراحتی داشته باشن، بازار آرام بشه، اما دوباره روند رشدش رو ادامه خواهد داد، چون اقتصاد ایران پتانسیل جهش رو داره. به هر حال ایران سالی 60 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، شرکت های بزرگی در بورس تهران وجود دارن، پتانسیل های بالایی دارن، اکثر شرکت ها طرحهای توسعه و نوسازی و بازسازی دارن، یک کشور بزرگ مصرف کننده با 75 میلیون مصرف کننده داریم. در مجموع من چشم انداز و دورنما رو بسیار درخشان و مثبت ارزیابی میکنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. اوقات خوشی داشته باشید.
خب عزیزان شنونده، با پایان گرفتن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا به پایان مجله شامگاهی نیز نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم که همکارم حمید فاطمی با تازه‌ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما همراه خواهد بود. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.